این اراده و این بعد از اینکه صندلی سینما بلند میشم میگم من میرم برای اینکه به این هدف جمعی برسم.
آفرین.
آیا سینمای ما امروز توانسته این کار رو، این کار کرد رو داشته باشه یا نه؟ ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم، یک قدمش اینه که از گذشتهمون عبرت پژوهی کنیم. گذشته رو چگونه سیر کردیم؟ سینمای ما در این کار لکنت داره. گذشته رو خوب نمیتونه عبرت پژوهانه بررسی کنه. این خیلی مهمه. ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم باید وضع موجودمون رو نقد کنیم. سینمای ما در نقد وضع موجود ما لکنت داره، حتی در توصیف وضع موجودم لکنت داره یا یک جانب گرایی داره. این سینما خیلی راه داره تا اینکه بتونه آینده رو برای من ایرانی ترسیم کنه. رویای ایرانی اولین جایی که شکل میگیره به نظر من و مهمترین جایی که شکل میگیره در پرده سینماست. رویای جمعی ایرانی.
موافقم با عمده فرمایشاتی که داشتین. اما حالا برگردیم به سراغ سوال دومم که مرتبط با موضوع گفتگوی ما. شما به عنوان رئیس مرکز مستند سوره، خب نظرتون در ارتباط با اینکه امسال آثار مستند در خانه هنرمندان اکران میشه، در کاخ جشنواره اکران نمیشه، چیه و اصلا چه ایرادی داره این کار؟
گفت از دست عزیزان چه بگویم، گله نیست، گر هم گله هست دیگر حوصله ای نیست. واقعیت اینه که چه در کاخ چه در خانه هنرمندان سرجم چقدر مخاطب فیلم من رو دیده، فیلم مستند رو که کارکرد اجتماعی زیادی داره.
بله
به نظر من این صحبت مهمه. بله فیلم مستند هم باید جدی گرفته میشد، باید در کاخ جشنواره میبود. مگر چند نفر در روز میان برج میلاد فیلم میبینن و میرن؟ اگر این سوال رو بخوام جدی تر بپرسم اینه که جایگاه فیلم مستند در استانها کجاست؟
من متوجه سوالتون نشدم که چند نفر مگه میان میبینن.
میخوام بگم کل مخاطب جشنواره.
خب بالاخره تعدادی که اینجا هستن اینا همه اصحاب رسانن، منتقدان،
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. چند نفرن؟
بخش 2000 نفر.
2000 نفر.
4000 نفر.
خدا خیرت بده. 70 80 میلیون ایرانی ما داریم.
خب شاید اینجا بستری باشه برای معرفی کارهای مستند.
از همین
مستند.
حد از همینجا شروع میکنم. بله برای معرفی خوبه. اما من مستندساز، من سرمایه گذار باید بدونم که بالاخره جشنواره یک حد و مرزی داره. جشنواره همه چیز نیست. من باید برنامه‌ریزی کنم، جشنواره هم باید این محمد رو برای من فراهم بکنه که فیلم من اینجا معرفی بشه. اما جای اصلی که باید فیلم دیده بشه جایی است که مخاطب حضور داره. مخاطب من در روستا، در شهرستان، در شهر و در استانهای سراسر کشور هستن، نه صرفا در تهران و در برج میلاد.
درسته، موافقم. از این منظر که به هر حال مخاطب اصلی کارها مردم هستن، اما از استفاده از زیر ساخت ها خب موافقش هستم که میتونه تاثیرگذار باشه. باز در یک نکته دیگه که دوست دارم اضافه بکنم اینه که من با تفکیک موضوعی جشنواره موافقم. حتی اگر من که تصمیم گیر نیستم، اما اگر بودم انیمیشن ها رو هم جدا میکردم.
بله.
در حوزه مستند هم ندیدم ولی شنیدم ما چند اثر خیلی خوب داریم.
بله امسال دیگه 11 تا اثر تو جشنواره فرش هست که خب مستند شگرد هم از مرکز مستند سوره درش حضور پیدا کرده با همین رویکرد فراتهران، یعنی فیلمی است از حاشیه شهر گنبد کابوس که یه سری از بچهای نوجوان تلاش میکنن با همدیگه باشگاهی رو تشکیل میدن و به تیم ملی کشتی ایران راه پیدا میکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب امام‌قلی عزیز.
زنده باشید.
خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. متشکرم.
شبتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، به خصوص عزیزانی که احتمالاً بچه دارن، نوجوان دارن، این بخش از برنامه ما رو دقت بیشتری بهش بکنن، چون میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که در جامعه نوجوان کشور ما ایران بسیار بسیار موضوع پر اهمیتیه و جالبه. من تقریبا میتونم بگم اولین فیلمی هست که راجع به یک مسئله مبتلا به جامعه جوانها ساخته شده به نام چشم بادومی. احتمالا همونطور که از نام اثر مشخص هست ذهنتون میره به سمت کشورهای شرق آسیا، کره، ژاپن، چین و و و، اما این فیلم دقیقا در ارتباط با کره جنوبی و خواننده های به اصطلاح کی‌پاپ ساخته شده. من پیش از این که بحثم رو بخوام شروع بکنم جا داره یک تبریک بگم به مسئولین فرهنگی کشور کره جنوبی که در چند سال اخیر تونستن با برنامه ریزی های صحیح و درست آنچنان فرهنگی صادر بکنن، آنچنان اسکوید گیمی ساختن، آنچنان کی‌پاپی صادر کردن که در ایران ما هم خلاصه همه راجبش صحبت میکنن. خیلی جالبه بدونید نوجوانای ما کره‌ای میرن یاد میگیرن برای اینکه براشون جذاب شده. یعنی ببینید یک دستگاه فرهنگی چه کار کرده که زبانشو صادر کرده، فرهنگشو صادر کرده، زندگیشو صادر کرده، سبک زندگیشو، و واقعا ما باید یاد بگیریم. اما آقای ابراهیم امینی کارگردان چشم بادومی اینجا هستن و نویسنده محترم جناب آقای حسام فر. آقای امینی سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز شما.
خیلی مخلصیم،
قربونتون برم.
اگر شما ویدئوی ما رو الان نمیبینید و فقط دارید تصویر میبینید، چون ما داریم تصویری هم پخش میشیم. آقای فرد چون مثل من توپوله سری استایلو درست کرد. اگر ولی نمیبینید، آقای ابراهیم امینی خیلی تیپ و قیافه هنری داره و چون من خیلی از علاقه مندان سهراب سپهری بودم، ایشون شبیه جوونی های سهراب سپهریه. این آمدانه است یا اتفاقیه؟
اتفاقیه. من در دورهای متفاوت زندگی با عزیزان و هنرمندان متفاوتی مقایسه شدم، یعنی از آقای شهرام حقیقت دوست تا چند باری من رو با امیر حسین مدرس و در سالهای اخیر سهراب سپهری
و الان قشنگ سپهری طورید شما
و بعضی از خوانندگان آنور آبی.
حالا دیگه من این بحث رو نمیتونم ادامه بدم. این صدایی که شنیدی صدای آقای حسام فر عزیز بود. اتفاقا امروز داشتم تو اخبار گفتگوتون رو میدیدم. سلام شب بخیر.
سلام شب بخیر به شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالم که با رادیویی حرف میزنم که حدوداً 10-15 سال پیش مشتری پروپاگورسش بودم.
دیگه نیستین الان؟
کمتر میشه.
تا به ما رسید دیگه گوش نمیدی.
ان‌شاءالله دوباره از اول شروع میکنیم.
قربون شما.
خود اینو بگم، خود حسام فر از قدیمیای رادیو هم هست، یعنی سابقه کار در رادیو رو هم داره.
اصلا دیگه صدا مشخصه دیگه. عزیزم تو حسام فری.
من حسام فری. محمد حسام فرم.
به به به، آخه این فرم خیلی زیباست. و اینکه من یه توضیح راجع به فیلم بدم، این مقدمه ای که من گفتم، این سخنرانی که من کردم برای چی بود؟ چون خلاصه فیلم چشم بادومی روایت یک دختری است به نام مائده، اسپویل نمی کنم نترس، و عاشق یکی از خواننده های کی‌پاپ میشه. کی‌پاپ واژه فارسی نداره؟
کی‌پاپ در واقع که همون کره است، پاپ هم که در واقع
پاپیولار یا عمومی میشه، موسیقی
کره‌ای.
و خلاصه برای اینکه به این عشقش برسه کارهایی میکنه، داستانهایی اتفاق میفته که دقیقاً تو جامعه من دیدم. و جالب آقای امینی شما فرزند دارین؟
من یه فرزند 5 ساله دارم.
5 سال و هنوز نرسیدی به اینکه عاشق کی‌پاپ بشه؟
نه، ولی خب برای رسیدن به در به این فیلم نامه یک دوره پژوهش بسیار طولانی داشتیم، حدود 6 ماه روی این موضوع کار میکردیم و این موضوعیه که پژوهش کتابخونه خیلی دربارش راه نمیده. ما
چون نوظهوره.
بله، نوظهوره. ما با بچهای کی‌پاپر اصطلاحاً، یعنی کسانی که طرفدار کی‌پاپ هستن، معاشرت، رفت آمد و گفتگو داشتیم. که البته در فرایند پژوهش بخشی از زمان صرف این شد که اصلا به ما اعتماد کنن، به خاطر اینکه اصلا به ما اعتماد ندارن،
اصلا قبول ندارن،
ما رو قبول ندارن، رسانه های ما رو قبول ندارن، جهان ویژه مخصوص به خودشون رو دارن، ارتباطات مخصوص به خودشون، و میتونم بگم که یه فاصله و یه گسستی بین ما با اونها ایجاد شده. و دیشب که فیلم رو میدیدیم خیلی ها از من پرسیدن که آقا همچین مسئله وجود داره واقعا، یا توی یک دو تا برنامه زنده از من پرسیدن این جامعه اینقدر محدوده که اصلا آیا لزومی داشت دربارش فیلم ساخته بشه؟ و من گفتم که این جامعه اونقدر که فکر می‌کنی اصلا محدود نیست، این یه جامعه به نظرم بسیار بسیار زیاده، فقط ما متوجهشون نیستیم و غافلیم ازشون، همون جور که نسبت به نه فقط نوجوانای کی‌پاپر، نسبت به نوجوانهامون در این سالها غافل بودیم،
همونقدر که نسبت به نوجوانی ما دهه 60 ها غافل بودن.
بله.
آقای حسن‌فر عزیز، چند؟ کجا وارد داستان شدی؟ کجا رفتی تحقیق کردی و کجا احساس کردی که یک دغدغه روزه؟
آقای امینی، چون ما رفاقت قدیمی داریم، مدت ها میدونستم میخوان یه فیلمی در باره نوجوانان بسازن، در پژوهش اولیه خودشون با این موضوع علاقمندی نوجوانان به موج کره آشنا شدن، حدودا اوایل سال 1401 بود و طرحی رو آماده کردن، با هم دیگه خوندیم و منم از اونجا دیگه پیوست شدم به کار آقای امینی.
بسیار هم عالی. من واقعا تبریک میگم، به خاطر اینکه این موضوع موضوع روز اتفاقا، و واقعا اگر کسی میگه نیست بهتره که به خصوص در دختران نوجوان 12 تا 15 سال یه سری به اتاقاشون بزنن که عکس این خواننده های کره‌ای رو گذاشتن و چقدر طرفداری وجود داره. اما روایت شما یک ایرانیزه شدن هم داشت و اون خانواده ایرانی رو به حال که اون عطاب خطاب های خاص خودش رو داره به جای همدردی، و البته کار خانواده ایرانی رو من تقبیح نمی کنم، ما فرهنگمون فرهنگ غنیه، من پدر مادرها رو واقعا کارشون رو ستودنی می دونم، اما خب علم پیشرفت کرده، ادبیات ها هم باید تغییر بکنه. چقدر سخت بود این الساق فرهنگ نوجوانان ما که به نظر من ادبیاتشون، خواستگاهشون، همه چیشون متفاوته با یک خانواده‌ای که داره می‌بینه فرزندشون داره میره به سمت و سویی که شاید نباید؟
بله، ببینید فرایندی که در فیلم می‌بینیم تقریبا اون چیزیه که خود ما در فرایند پژوهش، نگارش و ساخت از سر گذروندیم. یعنی خود من هم به عنوان یک بزرگسال در ابتدا نسبت به موضوع غریبه بودم، زبان همدیگر رو، حتی زبان گفتاری رو، نه زبان معنایی یا جهان ارزش‌هامون، زبان گفتاری همدیگر رو حتی به طور واضح درک نمی‌کردیم. آروم آروم در اثر همنشینی به یه زبان مشترک رسیدیم. این فرایندیه که مخاطب در طول فیلم امیدوارم طی کنه و کاراکترهای فیلم ما یا مخاطبان فیلم ما میتونن در واقع نوجوانها باشن و والدین. اینها با هم قریبن، زبان مشترکی ندارن و اون تصویری که در طول فیلم ما میبینیم، بله، یک خانوادهیه که با یک پدیده روبرو میشه که درکش نمی کنه، زبان مشترکی باش نداره. در نتیجه با تمام احترام به والدین که خودم هم جزء همونام و هم نسلای منن، رفتارهای اولیه‌شون قدری سختگیرانه است، کنترلگره، و این کنترلگری شدید معمولا تاثیر عکس داره، یعنی باعث واکنش‌های شدیدتری در نوجوان میشه.
که فکر می‌کنم که آیه حسن‌فر این رو به درستی نوشته و در پایان بندی هم من یه خود روش نظر دارم. خودت راجبش صحبت.
خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم.
شما بفرمایید، توضیح بدین که در پایان بندی به چی فکر کردین، قرار بود چه اتفاقی ایجاد بشه که نشده.
ببینید، همونطوری که جناب امینی هم فرمودن، این پدیده ها در ابتدا عجیب و غریبه. ما با هر چیزی که در این دنیا برای نخستین بار روبرو میشیم به نظرمون میاد که مسئله غریبیه، بعد نمیتونیم بشناسیمش. ما هم به عنوان انسان همیشه دشمن آن چیزی هستیم که نمیشناسیمش.
بله.
اما اگر یه خورده بتونیم یک تصویر بزرگتری رو ببینیم، یعنی شما فرض کنید من بتونم به عنوان یک انسان از بعد زمان و مکان خارج بشم، بیام یکم دورتر وایسم، مثلا یه بازه 200 ساله رو بتونم ببینم، یا آفای. یک جهان بزرگتر از دنیای خودم، شهر خودم، کشور خودم رو ببینم که با ارتباطات امروزی کم کم در این اتفاق میفته.
بله.
یعنی به نظرم انسان اصولا به این سمت میره که هم میتونه گذشته رو ببینه، هم میتونه جغرافیاهای وسیع تری رو ببینه. اون وقت میبینیم که نه، انقدر مطلب عجیب نیست
و ترسناک نیست
و ترسناک نیست. و این دریافتی هست که اون خانواده هم در پایان فیلم به نظرم بهش میرسن. مسئله همینه که آیا ما داریم همه چیزو بر اساس این عمر محدود خودمون و جغرافیای محدود خودمون قضاوت میکنیم، یا نعوذ بالله مثلا اگه بریم بشینیم جای خدا که از ازل تا ابد رو میتونه ببینه و همه جا رو میتونه ببینه، اون وقت چه فکری داره؟ و فکر کنم خدا با انسان به خاطر همین خیلی آسونگیرتره تا خود ماها نسبت به هم.
درسته. خیلی متشکرم به حال از دو عزیز، آقای ابراهیم امینی و جناب آقای سانفر عزیز. مجدد من دوست دارم این رو بگم، اب نداره، فیلم چشم بادومی رو، چه ادبی هم، چشم بادومی رو اگه تونستین اونایی که به خصوص نوجوان دارن ببینن. تشکر، شب بخیر.
متشکرم، شما شب بخیر.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی دل آدم، دل که خوش باشه خوشبختی.
همچنان شنونده صدای سیمرغ هستید از رادیو گفتگو. یه بار دیگه بگم که از وبسایت رادیو گفتگو و نرم افزار ایران صدا میتونید ویدیوی این برنامه رو هم تماشا بکنید. راجع به چشم بادومی حرفا رو زدیم، اما خب این نظر ما بود، باید ببینیم که افشین علیار به عنوان منتقد چه نظری داره. افشین سلام، شب بخیر.
سلام ارادت، شب شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان فرخته شما.
خیلی مخلصیم. من خوشم اومد از سوژه.
بله.
از لحاظ تکنیک و فنی و فیلمنامه با اینها شما باید بگین.
مخلصیم. چشم بادومی به کارگردانی ابراهیم امینی، هم که شما میگید بله درسته، سوژه خوبیه، ایده خوبیه، ایده کمتر ساخته شده یا پرداخت نشده در سینمای ایرانه.
بله.
نسل زد و این حرفا و اینا، خب سوژه خوبه، اما تا اینجا فقط خوبه. در ادامهش ما فیلمنامه نداریم، ما روایت منسجمی نداریم، ما فیلمنامه منسجمی نداریم. روایت اول با پدر بزرگ شروع میشه، بعد میره روایت با دختر ادامه پیدا میکنه. و آی جمشیدی، احساس میکنم در تمامی فیلم های جشنواره‌ای ما با ضعف فیلمنامه
شدید
حتی شدیدن ما مواجهیم، و این ضعف فیلمنامه در این فیلم به شدت به فیلم آسیب رسونده.
بله.
چرا؟ چون در خانواده میسازه. نه، ما قراره که فیلم بسازیم نام درام اجتماعی، یک درام خانوادگی. سوژه خوبیه. الان این نسل با اینستاگرام خیلی رابطه تنگی برقرار کرده و این عشق به سلبریتی ها خیلی زیاد شده تو بین جوان ها.
بله.
و جایی که از نظر روانشناسی خودشونو جای مثلا معشوقه طرف، یعنی اون سلبریتی میذاره و هست،
توی ارتباط احساسی برقرار میکنن
به شدت. بله. زیاده. خب این سوژه چرا کارگردان به سوژه نزدیک نمیشه؟ چرا یک بستری رو پهن نمی کنه؟ بگه آقا ما مثلا ما مشکل اینه، حالا چرا پدر بزرگ باید مثلا مسئله اینو حل کنه؟ ما تراپیست نداریم مگه؟ ما آدم
مگه چند درصد
نداریم.
خانواده های ما به سراغ تراپیست میرن در زمانی که مشکل دارن با فرزند؟
آفرین، درود بر شما.
ما کد خدا منشی حل میکنیم مشکل.
درود بر شما. وظیفه هنرمند، من کارگردان که داره فیلمو درست میکنه، باید نشون بده راهکار اینه. شما وقتی که اینو نشون میدید که پدر مادر قبول میکنن که این دختر به سئول بره و به اون فلانجا بره، و بعد پدر بزرگ آخر فیلم اصلا قصه رو تغییر میده، ما اصلا میخوام بگیم که ما یه فیلم ساختیم که داره ما یه آموزش نمیده در کنار
راهکار. بله.
ولی متاسفانه در فیلم چشم بادومی نه راهکاری ارائه میشه، نه اینکه بگم ما خانواده باید اگر دختر شما پسر شما چه اتفاق برای شما افتاد این کار رو بکنید. من واقعا این فیلم که دا قبطه خوردم که چرا وقتی که سوژه به خوبی انتخاب کردید فیلمنامه ننوشتی.
درسته، موافقم، نظرت به نظر من صحیحه، در مسیر صحیحی هست و نکته‌ای که داری میگی درسته. به عنوان آخرین سوال، انتخاب بازیگرا مناسب بود؟ ساره بیات و مهدی هاشمی.
ساره بیات اصلا انگار ساخته شده برای اینکه زن خانواده یک مادر قصه‌خور و افسرده. من فکر می‌کنم انتخاب درست نبوده، انتخاب آقای علی باقری من ازم درست نبوده، چرا نمیخونه، هماهنگ نیستن.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم افشین علیار عزیز، شبت بخیر.
شاکرم، سلامت باشی.
بریم به سراغ اشک هور یک بار دیگه، از منظر جناب آقای زارعیان به عنوان منتقد سینما. سلام، شب بخیر.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جمشیدی و همه شنوندگان محترم.
مخلصم. آقای زارعیان، اشک هور به عنوان یک فیلم جنگی یا یک درام اجتماعی یا چی؟ اصلا این چی بود؟
اتفاقا منم از همین مدخل میخوام وارد فیلم شم. ببینید، ما توی سالهای اخیر، توی نیمه دهه 90 به بعد، سینمای دفاع مقدسمون یا حالا در عنوان کلی‌تر سینمای مقاومتمون رفت به سمت تقلید از هالیوود، رفت سمت اینکه کیفیت انفجارش خوب در بیاد، کیفیت صدا خوب شه، از نظر فنی ارتقا پیدا کنه، و اون جنبه‌های درونی‌تر، هنری‌تر سینما که توی مثلا کارهای ابتدایی آقای حاتمی کیا ما می‌بینیم، اون جنبه مثلا شاعرانه‌ای که توی فیلم‌های دفاع مقدس قدیمیمون هست، این اصلا فراموش شد. و اشک هور به نظرم فیلمی بود که یک رجعتی به اون جنس از سینمای دفاع مقدس داشت که عرفان رو وارد دفاع مقدس می‌کرد و یک آرامشی توی فیلم حکم فرماست، یعنی اون حالتی که همش توپ و تانک و نمی‌دونم انفجار و ایناست، از اون یه ذره دورتر شدیم. و این خیلی اولا خود رجعت مبارک بود و ثانیا فیلمسازش که آقای مهدی جعفری واقعا بلد بود که این کار رو انجام بده، که حالا من در ادامه توضیح میدم چرا و مزیت های فیلم چیه.
من یه بار دیگه لازمه که بگم عزیزانی که الان دارن صدای ما رو میشنون، اشک هور یک سریال تلویزیونی بوده. بله. و به نظرت در صحنه هایی این بیرون میزنه؟ نه
اتفاقا من حس میکردم که، یعنی من اصلا بعدن، یعنی وقتی فیلم تموم شد و حالا بعدش فهمیدم که سریال بوده، و ما معمولا هم چالشی که توی فیلم‌های اینجوری داریم اینه که تدوینشون سخته، چون که
البته من اون طولانی بودن صحنه‌هایی که لای نیزارها دارن میرن و اینا احساس کردم که خب این برای مدیوم تلویزیون مناسب‌تره، یه خود طولانی شده برای سینما، اما کاملا چرخش درستی داشته.
من اینطور میخوام به اون ایده‌ای که خودم هم مد نظرم بود برسونم این بحثو. ببینید، فیلم مبتنی بر خاطره است، یعنی اساس روایه فیلم خاطره گوییه. خاطره ویژگیش چیه؟ خاطره ویژگیش سیالیت ذهنه، یعنی الان من یاد جشنواره فجر دو سال پیش میفتم، سه ثانیه بعد یاد خاطره پنج سالگی میفتم. رفت و برگشت زمانی توی اساس ذهن خاطره پرداز وجود داره. فیلم کاری که کرده اینه که خیلی قشنگ با زمان،
تو پرش ذهنی داری؟
نه حالا
تو بعدش یاد سال قبلش
هر انسان میکنه همین حالته،
بحث اون از خوشگیده.
منظورم این سیالیت هست که این فیلم خیلی قشنگ تونسته این کارو انجام بده، و نه تنها با زمان و مکان این کارو انجام میده، با اون خردریزها و اشیای به جا مانده از شهدا هم این کارو میکنه. یعنی یه جا یه چفیه‌ای هست، برای این چفیه این چفیه بهانه میشه برای اینکه یک تیکه‌ای از روزمرگی
فلش‌بک میزنه، میره
یهو میچرخه، میزنه که این فلش‌بک کار میکنه، یعنی روزمرگی اون شهید، اون سردار شهید رو به ما نشون میده، و این روزمرگیه انقدر خودمونیه، انقدر دلچسبه و انقدر ما آشناست برامون که به دل میشینه، و این هنر فیلم توی این سیالیت ذهن است. و این
نظرت راجع به بازیگر؟
در رو بازیگر با وجودی که خب فکر میکنم بازیگری هم هستن که خیلی آشنا نبود برای حالا سینما دوستان و اینا، ولی واقعا
سابقه تئاتری داره.
درسته، یعنی من نمیشناختم خودم ایشون رو، ولی خب بازی خوبی بود. خیلی هم به نظرم سخت بود واسه این فیلم، به خاطر اینکه فیلم متعارفی از نظر پورتره سازی شهید نبود. چون معمولا فیلم‌ها از یک مقطعی شروع می‌کنن میان جلو اینها، ولی این فیلم باید در اون لابلای پرشای زمانی که داشت، یک مثلا با یک صحنه‌ای که ایشون کنار مثلا بچه‌اش هست داره به بچه‌اش غذا میده، باید اون پدرانگی رو برای ما در بیاره و این کار رخ داده بود. خیلی
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم جناب آقای زارعیان عزیز. راجع به اشک هور صحبت کردیم. چی شد ما امسال راجع به 20 ثانیه راجع به شهید علی هاشمی دو تا فیلم داریم؟
این رو من واقعا نمیدونم، ولی میدونم که این فیلم خیلی بهتر از اسفنده.
متشکرم، شب بخیر.
زنده باشین، شبتون بخیر.
صدای سیمرغ رو شنیدید از رادیو گفتگو هر شب ساعت 21. آخرین اخبار و حواشی 43 جشنواره فیلم فجر. خلاصه ای از آنچه که در آینده در سالن‌های سینما خواهید دید. فیلم‌های محترم و منتقدین محترم جشنواره. خیلی 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 متشکرم از همراهیتون با صدای سیمرغ. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید. ما تا پایان جشنواره با شما هستیم. از کاخ جشنواره و هر آنچه که اینجا اتفاق بیفتد رو برای شما خواهیم گفت. من شاهین جمشیدی افتخار این رو داشتم که امشب میزبان شما در برنامه صدای سیمرغ باشم و سرکار خانم پرند تهیه کنندگی برنامه رو بر عهده داشتن. از همه همکارانم، صدا برداران، بچهای تصویر، همه متشکرم. شب بخیر.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه از ساعت 22 آغاز میشه. در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. این برنامه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه. دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و امیدوار هستیم که بیش از پیش پیروزی ها نصیب این ملت بزرگ بشه، ملتی که تاب‌های جان از انقلاب خودشون پاسداری میکنند.